صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
عرض کنم حضور شما که ما امیدواریم که بحث خودمونو بتونیم توی 4 حوزه دنبال کنیم. یکی مبحث اول که حالا جهاتی هم داشت، اینی که بگیم اصل در قضاوت و حکم اصالتاً مال خداوند متعاله و حضرت حق و هر کی که میخواد او رو عطا میکنه و نصبش میکنه. مطلب دوم که بحث میکنیم وجوب قضای کفایی، وجوب کفایی قضا در حقیقت در دولت اسلامی هست، یعنی اگه دولت اسلامی تشکیل بشه قضا کفایتاً واجبه. یعنی یه مبحثی هم که اگر حالا دولت اسلامی نبود، جائر بود، آیا علما واجب هست برشون که متصدی امر قضا در اون دولت جائر بشن یا نه، اینم یه بحث داریم. مثل دولت هایی که الان تشکیل میشه و مثل دولت بحرین مثلا، حالا عالمی در بحرین زندگی میکنه، آیا تصدی قضا بر او هم واجب هست یا نه. و بحث بعد اینه که ادله نسل از طرف ائمه علیهم السلام چگونه علما رو شامل میشه، چی هست و آیا استدلالش به چه نحوی است. من فکر میکنم هر کنش توی جلسه باید بهش برسیم. نسب بعد از نسب میشه دیگه، یعنی ما حالا بحث بکنیم اول بحث اولی رو که خداوند متعال صاحب اصلی قضاوت و حکم هست و او رو داده به پیامبران و ائمه اطهار علیهم السلام، یعنی داده به بدون واسطه اعطا کرد، بعد ائمه با واسطه به خودشون اونو اعطا کردن به فقها. این نسب دوم میشه در حقیقت. حالا میرسیم دیگه بحثش، یعنی تیتر بحث. حالا بحث اولمون که قضا اصالتا و حکم قضا برای خداوند متعال هست و بعد در مرتبه بعد برای پیامبران و ائمه اطهار علیهم السلام هست. اینا من تو 4 تا بحث عرض کنم حضور شما که 4 تا سرفصل آوردم. یکی منصب قضا اصالتا از آن خداوند متعال است. یکی این که او این منصب رو به خلفای خودش یعنی پیامبران و ائمه اطهار اعطا کرده. حالا بعضی میگن که پیامبر اعطا کرده به اماما، بعضی میگن که نه، خداوند اعطا کرده هم به پیامبران هم به ائمه اطهار، که حالا اینو بحث میکنیم. سوم اینه که خداوند امر کرده به عموم مردم که حکم به عدالت کنند، یعنی در یه حالتی خود مردم هم مورد خطاب هستند به صورت عام، که حالا اینا هم ادله شو بحث کنیم. و سرفصل بعدی هم اینه که منصب قضا آیا ارتباطی با منصب ولایت داره یا نه، اینا دو تا منصب جدا هستن، ارتباطی بینشون نیست، ارتباط منطقی، یعنی اینم حالا یه بحث، نه بحث نیست، نه حالا اینا سرفصل اسم نه، حالا اعطا شده نشده اینا مالا بحث میکنه، اینم بحث. حالا اصل بحث از اینجا شروع میشه. نه سرفصلایی بود چون قرار بود که من بگم که راجع به چه چیزایی بحث میکنیم، این راجع به چیزایی که، اما اینجا الان دیگه بحث شروع میشه. خب حالا به مناسبت شروع بحث، خداوند متعال حاکم مطلق هستی هست و همه هستی از آن اوست. من حالا تذکران عرض بکنم، هفته گذشته یکی از بستگان ما ام شهیدی بود، عمه من بود، فوت کرد، ما رفتیم تشییع جنازه و خاک سپاری، حالا سن سالی داشت. بعد اونجا عروس عمه دیگر آمد، خداحافظی کرد، خیلی سرحال ببراق، منم خیلی سلام علیکی گرمی بایشون کردم و رفتیم خونه و ساعت 3 شد، حالا از بیشتر رفتیم، یه دفعه دیدیم که تلفن زنگ میزنه، چه خبره؟ کمی عروس عمه که باش سرحالی جوان از ما جوانتر رفته، حمام دوش گرفته اومده استراحت کنه، گفته پشتم درد میکنه، یه دراز کشید که بلند میشه و اینم فوت کرد. من خیلی اصلا شوکه شدیم واقعا که چه خبر شد. و بچه ها نقل میکردن که ایشون میگفتش که وقتی داشته من رو دفن میکردیم، ایشون بالای سر جنازه گفته من از سرازیر قبر خیلی میترسم. بسیارم خانم مؤمنه‌ای بود، برای همونجا که رفتیم برای نهار عممون گفت من همیشه به جماعت نماز میخوندم اینا، بعد یه دفعه متوجه شد که من دارم نماز میخونم خیلی خوشحال شد که امروز هم جماعتمون فوت نشد، مثلا پشت سر آجاها نماز میخونم. یه همچین حالتی و از دنیا رفته بود. واقعا اتفاقاتی تو زندگی آدم میفته که انسان باید متنبه بشه برای اینکه دنیا بقایی نداره. من به یکی از دوستان عرض میکردم، اونها یه خودم اینا خصوصی میشه، من خودم با دست خودم مادر بزرگم رو گذاشتم توی خاک، پدر بزرگم حالا بعدش، ولی بعد از اینکه مادر بزرگم رو گذاشتم توی خاک، واقعا هیچ چیز دنیا دیگه از بعد از اون برام لذت بخش نیست، هیچ چیز. یعنی انسان احساس میکنه که این دنیا واقعا ماندنی نیست و هیچ سن و سالی هم نمیشناسه، یعنی نفسی که داره میاد معلوم نیست برگرده. و باید مراقب باشیم که انشالله اعمالمون رفتارمون طوری باشه که در زمان که ما رو در قبر میذارن شرمنده ائمه اطهار علیهم السلام نباشه و آرزوهای دور نداشته باشیم و بی خود و بی جهت خودمون رو به این دنیا دلبسته نکنیم که هیچ چیزیش حساب کتاب نداره. و در سفر اخیری که با یکی از دوستان داشتم، ایشون میگفت من هر چی به اعمال خودم نگاه میکنم نمیدونم چی توش پیدا نمیکنم که قابل اتکا و اعتماد باشه که بتونم بهش بگم خب دلمو خوش کنم، میگم که مثلا ما این کارو کردیم، حالا اگر قیامتی شد قبول شد ما با این کار مثلا نجات بدیم. میگفت فقط یه نور کوچیکی تو دل من هست که اون من امیدوار میکنه، اونم حب علی علیه السلام و آل علی، اونو احساس بکنم هست. خودم چیزی قابل اتکایی ندارم، ولی اون علاقهی که به حضرت امیر و اولادشون و فاطمه زهرا سلام الله علیها پیامبر اکرم ائمه معصومین و چهارده معصوم دارم، اون عشقم حس میکنم یه نوری تو دلم هست، بلکه اون یک اتفاقی برام میفته. امیدواریم انشالله خداوند متعال دست همه ما رو در سرازیری قبر و در روز قیامت بگیره و ما به شفاعت پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نائل بشیم. خب حاکم مطلق خداوند متعال در دنیا و آخرت، هم در دنیا حاکمه هم در آخرت حاکمه، هم حاکم به معنای حکم وقتی و قطعی قضا و قدری که اینجا مورد بحث ما نیست، هم حاکم به معنای قضاوت و داوری. یعنی امروز هم که ما کاری انجام میدیم میکنیم، اگر قرار باشه داوری باشه، داور خداوند متعال، در روز جزا هم داور خداوند متعال. قال الذين استكبروا انا كلون فيها، در قصه جهنمی بودن جهنمیان، ان الله قد حكم بين العباد، یعنی امروز ما حکم میکنیم بین زندان و آزادی، خداوند متعال در قیامت همین اعلان حکمشو کرده، هم در قیامت حکمش بروز پیدا میکنه که حاکم بین عباد هست و حکم و داوری میکنه بین اونها به جهنم یا بهشت. در بله بله بذار من عرضم رو تمام کنم. چشتخ و نادا نوح ربه و فقال رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکم. و نوح پروردگار رو خطاب میکنه در رابطه با پسرش که پسر منم از اهل منه، ولی خب حالا تو هم وعدت حقه که گفتی ما مثلا هلاک میکنیم کسانی که ایمان نیارن اینها، و انت احکم الحاکمین، خداوند بالاترین و بالاترین حاکمان هستی هست. حالا این حکمم معانی مختلفی داره، ولی اینجا به معنای حکم داوری میتونه باشه که تو داور هستی که قضاوت بکنی به این که حالا این آقا سرنوشتش و حکم محتومش اینه که به قتل برسه و کشته بشه در این طوفان، یا نه ما دستشو بگیریم و شما اجازه بدید که نجاتش بدیم. البته حالا اینا من نمیخوام بگم داوری به معنای امروزی هست، ولی حاکمیت و داوری به معنای روز جزا و روز قیامت، یا اهم از روز قیامت و روز دنیا، ما اولی مال روز قیامت، این دومی هم به تناسب غرق شدن پسر حضرت نوح و درخواستی که نوح از خداوند به صورت زمینی داشته داوری در روز در عالم هست، به اینکه حکمش مرگ باشه یا حکمش بقا باشه. بفرمایید حالا اگه اشکالی در زمینه مسئله دارید. اینها در مقدمتا عرض میکنیم، نمیخوام بگیم این تطبیق بر باب القضا داره، میخوام بگیم که خداوند متعال داور حقیقی هست، همونطوری که هستی حقیقی هست، همونطوری که عالم حقیقی هست، حقیقتا علم به او اسناد داره، حکم و قضاوت و داوری حقیقتا به خداوند متعال نسبت داره. بقیه اگر حاکم هستن، قاضی هستن، از باب خلافت اللهی هست که حالا انشاءالله در بحث بعد بهش میرسیم. بله بحث میکنیم که آیا قضا فصل خصومت هست یا نه. تخصیص قضا به فصل خصومت حالا خواهیم گفت که درست نیست. قضا معنای عامتری داره، به معنای داوری هست و خیلی جام به غیر معنای فصل خصومت به کار رفته. داوری مطلق هست و حکم به این معنی که شما میگید، خود حکم چند تا معنا داره. یه حکم به معنای خداوند حکم میکنه که مثلا روزه واجب است، به معنی جعل حکم کلی هست که این کار قول مجتهدین هست که با فتوا این حکم رو استکشاف کنن و پیدا بکنن. در اینجا حکم به معنای همین معنای کلی هست، اما همه جا حکم به معنای کلی نیست. خواهید دید که آیات فراوانی داریم که حکم دقیقا به معنای قضاوت و داوری به کار رفته و به نظر ما اینجا هم به معنای داوری هست. من اینجا ما نمیخوام جعل حکم کلی شرعی بکنیم. وقتی که داره پسر حضرت نوح رو حکم میکنه که آقا مثلا تو اینو نجاتش بدیم یا غرق بشه، تو حکمت چیه، هرچی تو حکم بکنی همونه، این معنای داوریه، به معنای جعل حکم شرعی نیست، چون مقام جعل حکم کلی نیست. در اون بالا هم همینطور، وقتی که داره به اهل جهنم به خودشون با خودشون صحبت میکنند و میگن که خلاصه اونو آتش اونا رو زیاد کنیم، میگه آتش اونا رو زیاد کن، بعد میگن آقا بالاخره هر دومون جهنم هستیم و این حکمی بوده که خداوند متعال بر در حق ما جاری کرد. این حکم یعنی داوری، یعنی نسبت به اعمالی که ما در دنیا کردیم خداوند متعال داوری کرد. حکم البته به معنی که شما هم میگی به کار رفته و در اصطلاح فقهی به همین معنی که شما میگی به کار میره، اما در لسان قرآن اینطور نیست. حکم به معنی داوری و قضاوت هم به کار رفته. حالا به معنی حکم کلی که در لسان فقه اومده من حالا الان حضور ذهن ندارم، ولی غیر از اینا معانی دیگه هم برای حکم گفته شده، کمان که برای قضا تا 10 تا معنا 20 تا معنا گفته شده، برای حکم هم معانی متعددی گفته شده. یکیش حکم شرعیه به معنی حکم کلیه، حالا حلال و حرام و این چیزا، ولی اینجا به این معانی نیست و اینجا به معنی داوری هست. میاد الله انشاءالله، میاد در فصل بعد میاد. بحث بعدی اینه که خب این خود خداوند متعال بود. در رتبه بعد خداوند متعال افرادی رو به عنوان خلیفه قرار داده یا به عنوان عرض کنم، حالا خلیفه هم قرار نداده، اون بحث چهارم میاد، افرادی این منصب قضا بهشون اعطا شده و گفته شده که شما این منصب رو دارید. از انبیاء الهی در سوره انعام که اسامی کل انبیاء شمرده میشه، بعد میفرماید که اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و نبوه و این یک فربه ها اولای فقط وکل نابه ها قوم لیسو به ها به کافرین. که اینجا هم خداوند متعال می فرماید که ما هم کتاب بهشون دادیم که احکام کلی درش مندرجه، هم حکمش دادیم که تطبیق اون احکام کلی بر جزئیات که همین مورد قضاوتی که ما بس کردیم، هم مقام نبوت بهشون دادیم. اینا عنایات الهی به انبیاء خودش هست که یکیش مقام داوری هست. همچنین در سوره نساء داریم که انا انزلنا الیک الکتاب و بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما. در این آیه شریفه هم که گفتن شأن نزولش درباره فردی که دزدی کرده گناهو به گردن دیگری انداخته و شواهدی هم بر این گناه آورده پیش پیغمبر، پیغمبر هم حکم کرده که خیلی خوب طبق این شواهد باید مثلا همین فردی که گفته شده دزد هست. بعدن آیه نازل شد که نه، اینا شواهد ساختگی و دروغین بوده و این آقا دزد نیست، این آیه در شأن این مورد نازل شده. اینجا ویژگی که آیه داره ارتباط بین کتاب و حکم، در بالا ارتباطشون معلوم نبود که بین کتاب و حکم چه ارتباطی هست، ولی اینجا معلوم شد که اون احکام کلی که خداوند متعال حقیقتاً بر پیامبران نازل کرده یکی از دلایلش این بوده که اونا فضا برای حکم و قضاوت و داوری پیدا کنن. یعنی ما وقتی حکم کلی رو داشته باشیم وقت طبق اون حکم کلی میتونیم بر مصادیق داوری کنیم، لذا کتاب نازل میشه لتحکم بین الناس بما اراک الله، این احکام کلی صادر شده تا پیامبران معلوماتی علوم کلی داشته باشن تا بتونن حکم و داوری در مصادیق جزئیه رو منطبق بر کتاب الهی انجام بدن. یعنی غرض از انزال کتاب، هدف از انزال کتاب، یکی از هدفاش حداقل حکم و داوری بین مردم بوده. بعضی از علما گفتن کلمه بین الناس صراحت در قضاوت داره، یعنی حکم کلی نیست، چون وگرنه اون احتیاج به بین الناس نداشتیم. بین الناس معلومه که یه اختلافی، یه درگیری، یه چیزی، از شأن نزول هم اینو تایید میکنه، این کلمه هم اینجا تاییدش. عرض کنم حضور شما که درباره حالا این بحث اینه که خداوند منصب رو اعطا کرده، در مقابلش هم از مردم خواسته که اگر این منصب به پیامبران اعطا شده شما تبعیت کنید، سر تعظیم و تسلیم فرود بیارید در مقابل حکمش. یعنی یه حکم بر پیامبر داره که شما باید متصدی امر حکم و قضا بشید، یه حکم دیگه هم، یک عرض کنم تکلیف دیگر هم بر عهده مردم گذاشته که مردم هم واجب هستش که تبعیت کنن. اینجا یه آقای نجمادی همچنین درباره لزوم اطاعت و تسلیم قضاوت پیامبران بودن آمده است: فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. اینم عرض کنم حضور شما که گفته شده که یک منافق با یک یهودی، فکر کنم ذیل همین آیه است، دعواشون شد و اینا، بعد منافقه گفت من بریم خدمت حضرت او داوری کنه، یهودیه که میدونست که ناحقه و پیامبر به حق داوری میکنه، یه عالم یهودی رو معرفی کرد که رشوه بگیرم بوده، گفته نه بریم پیش اون، و این اختلاف باعث شد که یه همچین آیه نازل بشه. که این در اینجا خصوصیتی که این آیه داره، بله ببخشید من اینو، آره اینو ببخشید من اینجا فکر میکنم شما اینو میبینید، اون این آیه آتیناه الحکم و کتاب و الحکم و نبوه است که ارتباطی، یعنی حکم با کتاب، این آیه بعدی نسبت بین کتاب و حکم رو داره بیان میکنه که این احکام کلیه، این حکم در حقیقت تشخیص مصداق. در آیه بعدی داره الزام میکنه به مردم و این الزام رو شرط ایمان قرار داده، حالا به یه لسانی، یعنی گفته آقا شرط ایمان شما اینه که اگه پیامبر، اولا پیامبر رو تحکیم کنید و قاضی قرار بدید در مورد منازعاتتون، بعدم بپذیرید، نه تنها بپذیرید بلکه راضی هم باشید. حالا مثلا آدم سلام علیکم و رحمت الله، حالا یه وقتی آدم مثلا میپذیره صرفا فقط میگه که ما پذیرفتیم، میگه که تو دلتون هم چیزی نباشه، تو دلتون هم صاف باشه، صاف باشی، یعنی همچه به زور یه وقت آدم یه چیزی رو میپذیره دندون قروچه میکنه، یه وقت میپذیره نه تسلیم واقعیه. این تسلیم واقعی، حالا هم تسلیم واقعی هم تحکیم پیامبران، این شرط برای ایمان تلقی شده. یعنی اگر بخواد مؤمن باشید باید پیامبر قاضی بشه و شما هم سر تعظیم به حکمش فرود بیاری. که اینجا علاوه بر این که تحکیم و قضاوت پیامبران رو گفته، همچنین گفته که مردم هم باید اطاعت بکنن و سر تعظیم. دو تا تکلیف در حقیقت آمد، هم به پیامبران فرمودن که شما حکم کنید، هم به مردم گفتن که اگر حکم کردن شما سر تعظیم فرود بیاری. درباره حضرت سلیمان و داوود هم آیه جالبی هست، میگه و داوود و سلیمان از یحکمان فی الحرس از نفشت فیه غنم القوم. این یه داستانش اینه که میگن که گوسفندا رفتند باغ یه بنده خدایی رو چریدن شبانه و این باغ خراب شد کلا از سر چریدن اون گوسفندا. بعد صاحب باغ شکایت کرد، حضرت سلیمان حکم داد به این که خب این باغ چون قیمتش با گوسفندا یکی بود، گفت باغ مردم رو خراب کردی، پس گوسفندا رو بدید به صاحب باغ به خاطر اون قرامتی که ایجاد شد. بعد خداوند میفرمه و کن نال حکمهم شاهدین و فهمناها سلیمان. دیگه که سلیمان که پسر حضرت داوود بود، ما یک حکم جدیدی بهش تفهیم کردیم، یه چیز جدیدی بهش گفتیم، گفتیم آقا تو این حکم رو بکن. حضرت سلیمان هم اومد به پدرش گفتی به من وحی شده که این حکم شما حالا یا درست نیست یا خوب نیست یا یه حکم بهتری خلاصه از نهایه خداوند مانه. گفت چیکار کنیم؟ گفت شما گوسفند، حالا اگر دقیق بگم، گفت گوسفند رو بدید به همون صاحبان گوسفند، منتها از نماء گوسفند و اون شیر و ایناش انقدر استفاده بشه تا پول این باغ در حقیقت در بیاد، که هم صاحب گوسفند به گوسفنداش رسیده باشه و مشکلی پیدا نشه، هم صاحب باغ به باغش رسیده باشه. حالا اینو قرآن تعبیر میکنه، میگه ففهمناها سلیمان. بعد برای اینکه بگه که خب حالا اونم حکم خدا بوده، اینم حکم خدا بوده، میگه و کلا آتیناه حکمن و علم. البته اونم عالمانه بوده، هر دو حکم عالمانه بوده، هر دو قضاوت درست بوده و از ناحیه ما بوده، منتها ما در یک قضیه و واقعه به حضرت داوود حکم بهتری رو وحی کردیم و حضرت سلیمان حکم بهتری رو تفهیم کردیم و سلیمان هم او رو اجرا کرد. خب اینجا به کلن آتیناه و حکمن، همطور که میبینید، یا از یحکمان فلحرس، حالا اون یحکمان میگه قاید فعلیه، دلالت بر وجوب یا جواز اینا نمی کنه، چون فعل انبیا و معصومین قاصر از اثبات وجوب، ولی اینجا میگه و کلن آتیناه و حکمن و علمن، یعنی این ایتاء حکم یک امر تفویضی بوده، یک امر عنایتی بوده از ناحیه خداوند متعال که مقام قضاوت رو به حضرت داوود و سلیمان عنایت فرمان دادن. و سخر نامد داوود الجبال یوسف بهنه و تیر کنن فائلین، که حالا این ربطی به بحث ما تیکه آخرش نده. درباره حکم یهود به سنگسار نکردن زناکار محسنه و مذمت یهودیان هم باز در آیاتی از قرآن آمده. یهودی ها حکم سنگسار در توراتشون آمده بود، منتها بعد از یه مدتی اینا اشرافشون که زنا میکردن، اینا رو زنای محسنه میکردن، اگه پسر مثلا پولداری بوده یا مقصود منصبی بوده اینو سنگسار نمی‌کردن، ولی اگه آدم ردیعی بود اینو سنگسار می‌کردن. بعد یک اتفاقی افتاد که یک آدم ردیعی، یه آدم به اصطلاح شأن بالایی زنا کرد، او رو سنگسار نکردن. همون موقع دوباره یه آدم ردیعی هم سنگسار کرد، این اولیاش شاکی شدن که چطور شما اون فرد صاحب منصب و سنگسار نکردی، اینو سنگسار میکنید، این حکم ناحقه. یه مقداری شورشی شد و دعوایی شد بین یهودی ها، یهودی ها جمع شدن کلن حکم سنگسار رو برداشتن به جاش یه شلاق اینا گوشت، آقا همه رو شلاق بزنید یه حکم سنگسار نکنید. این آیه داره اونا رو مذمت میکنه از اینکه حکم خدا رو زمین گذاشتن. سماعون للکذب اکالون للسخط فانجا او کم، وقت آمدن پیش پیامبر، پیامبر فرمودن که نه، حکم همون سنگسار بودن. فانجا او که فحکم بینهم او اعرض عنهم، اگرم گوش نکردن به حرفت که سنگسار کنن بلشون کن، کاری به کارشون نداشته باش. و این تو اعرض عنهم فلن یضرو که شیئا و این حکم تفحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین، که شما بینشون به قضاوت به قسط بکن. باز این بینهم نشان دهنده اینه که اینجا و همینطور کلمه قسط نشان دهنده که حکم به معنی داوری هست، معنی جعل حکم کلی نیست. و همینطور میگه کیفه یحکمونک و عندهم التورات، چرا میان پیش تو در حالی که خب تورات پیششونه، میدونن که حکم سنگسار تو تورات نوشته شده، برای چی میان پیش تو؟ فیها حکم الله، اینجا حکم به معنای اون حکم کلی سنگسار کردن. ثم یقولون من بعد ذلک و ما اولئک ثم یتولون من بعد ذلک، از اون حکم تورات سرپیچی کردن و ما اولئک بالمؤمنین. آخر آیه میگه و من لم یحکم به ما انزل الله و اولئک هم الکافرون، که اشاره باز به یهوده که به حکم سنگسار حکم نکردن. حالا اینجا حکم نکردن چون حکم رو خداوند باید انجام بده، اون حکم کلی رو. و باز معلوم میشه این حکم حکم قضاوت و داوریه، به معنای حکم کلی نیست. ولی اونجا که گفته فیها حکم الله، اون حکم حکم کلی سنگسار هست که به معنای چی هست. خب اینجا باز میبینید که خداوند متعال دستور فحکم بینهم، این امر به پیامبر هست برای اینکه این منصب رو متصدی بشه و باز دلالتی هست برای اینکه این منصب از ناحیه خداوند متعال به پیغمبر اکرم صلوات الله علیه عنایت شد. حالا این کلمه عدل البته به معنای داوری و قضاوت نیست، چون عدل میتونه عدالت اجتماعی باشه، توزیع یارانه ها باشه، خیلی چیزای دیگه هم عدله. ولی خب یکی از مصادیقش هم عدالت قضایی هست که پیامبر هم شده به اینکه عدالت قضایی رو پیشه کنه، به دلالت التزامی نشون میده که پس باید قضاوت شکل بگیره. اگه بخوایم عدل بین مردم جاری بشه، یکی از مصادیق کلیش البته اینه که به عدالت قضاوت بشه بین مردم. اینم بالملازمه، حالا شاید دلیل خیلی محکمی نباشه، ولی بالملازمه دلالت میکنه برای اینکه قضاوت هم به خداوند با لسان امره که ما میگیم ماده امرم، گرچه هم بین وجوب و بین استحباب در حقیقت مشترک معنوی هست، ولی وقتی قرینه برخلاف نباشه، ماده امرم مثل صیغه امر حمله بر وجوب میشه. و اینجا دلالت میکنه که عدل بین مردم، عدالت پیشگی در بین مردم بر پیامبر واجب است، امر شده پیامبر که این عدالت پیشه کنند. و یکی از مصادیق کلیش هم عدالت قضایی هست. البته عدالت اجتماعی، عدالت های دیگه هم هست، ولی اینجا حالا از طرف دیگه مردم هم، یعنی به پیامبران باز اینجا تکرار میکنید، به پیامبران فرمودن شما قضاوت و عدل بکنید، از اون ورا به مردم گفتن شما سر بنهید به عرض کنم حضور شما که حکم و داوری پیامبران. و اذا دعوا الى الله و رسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون. اینطور حالا این داره مذمت میکنه، میگه وقتی که دعوت میشن به که نزد خدا و پیامبر برن تا اینکه اونا بینشون حکم کنن، باز این کلمه بین نشان دهنده حکم داوری است. یه وقت میبینه یه دستشون میگه نه ما حکم پیغمبر رو قبول نداریم. و این یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین. و اگه به نفعشون از خون حق به نفعشون باشه و گردن مینهن، ولی اگه به ضررشون باشه گردن نمینهن. تا میگه افی قلوبه مرض اون امرتاب و ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله، که باز اینجا حیف به معنای ظلم در مقابل عدالت اینجا هست. بل اولئک هم الظالمون، خدا و رسول هیچ وقت ظلم نمیکنه، خودشون هستن که ظالم هستن. انما کان قول المؤمن اذا دعوا الى الله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون. اینجا باز امر در حقیقت یه جور الزام مؤمنین هست، میگه با کلمه انما بیان شد، میگه مؤمن اگه بخواد مؤمن باشه فقط باید این کار رو کنه که وقتی اومد پیش پیغمبر و خدا تا اینکه بینشون حکم کنن، این که قولشون اینه که بگن که آقا چشم رو چشمون قبول داریم، حرفی نیست، هرچی شما بگید. و اولاکه هم المفلحون، باز اینجا الزام به این که مؤمن اگه بخواد مؤمن باشه باید سمع و طاعت حکم الهی رو پیشه کنه. اینم شأن نزولش اینه که یه عده اختلاف داشتن که آیا بریم پیش پیامبر یا نریم. حالا همین داستان یهودی رو هم بعضی اینجا هم گفتن. و همینطور در مقابلش هم نه تنها گفتن واجبه که پیش پیامبر برید، گفتن پیش غیر پیامبرم نرید. یعنی حالا باز بگی آقا بشه حالا بریم پیش پیامبر یا بریم پیش یهودی، بگه آقا یکی بگی بره پیش پیامبر، یکی بگی بریم پیش عالم یهودی، میگه نه شما پیش عالم یهودی هم نرید. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتهاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، امر شدن که سرپیچی کنن ازش. و يريد الشيطان ان يذلهم ذلالا بعيدا. حالا اینم در حقیقت مذمت کسانی است که تهاکم حکم رو پیش داوری رو پیش طاغوت میبرن، یعنی کسی که از ناحیه خدا برای این منصب قرار نگرفت. ولی این بحث ما اینجا در یه روایاتی هم آمده، حالا روایت این باب رو هم اشاره کنیم، البته این روایت ما به تفصیل سر جای خودش هم بحث خواهیم کرد. روایتی هست از محمد ابن یحیی عن محمد در کافی و آدرس که ملاحظه می‌فرمایید، محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن یعقوب ابن یزید عن یحیی ابن المبارک عن عبدالله ابن جبله عن ابی جمیل عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت موثقه هست. قال امیرالمومنین لشریح، یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی یو نبی او شقی. امیرالمومنین علیه السلام به شریح قاضی گفت ای شریح حواستو جمع کن که تو جایی که نوشتی نشستی یا پیامبران نشینن یا کسانی که وصایتی از وصی نبی هستن یا آدم شقی هستن، مراقب باش که شقی نشی. این حدیث دلالت بر این داره که جایگاه موجه برای قضاوت نبی، برای قضاوت نبی یا وصی نبی هست. یعنی کسی مقام نبوت داشته باشه، وصایت نبوت داشته باشه، میتونه عرض کنم حضور شما که قضاوت کنه، که باز اینجا دلالت بر نسب داره، یعنی محل، چون شقی که همین راضی نبوده که کسی شقی بشه، بنابراین مقام مجاز برای این کار پیامبران و وصی پیامبران است. اینجا بحث شده در ذیل این حدیث که خب حالا اون ادله‌ای که دلالت بر نسب مثلا مجتهد برای قضا میکنه پس اینجا وجود نداره، حالا اینم بعدا بحثش میکنه، ربطی الان به بحث ما نداره، ولی اجمالا این که این حصر حصر اضافی هست، یعنی در حقیقت فقیه هم این ناظر به فقیه نیست، ناظر به اینی که تو که اینجا نشستی باید از من اجازه داشته باشی، ولی نشم اینه که شورای بالاخره اجازه گرفت از پیام از حضرت امیر و نشست بر منصب قضا. حالا اینجا بحثمون اون نیست، حالا اون بحث چی میاد انشالله. اینجا الان بحثمون اینه که پیامبران و اوصیاء انبیا، که در ادله قبل ما اوصیاء انبیا نداشتیم، این الان افسون بر اون آیات قبل اینه که اونجا همش انبیا بودن، اینجا علاوه بر انبیا اوصیاء انبیا هم مقام مجاز برای نشستن در مقام و به قرینه نبی که برش واجب هست که این مقام رو تصدی کنه، امر الهی داشته، این وصی نبی هم همینطور میشه. سند این روایت رو ملاحظه بفرمایید، یه بحثایی توش هست. این محمد بن یحیی که خب عرض کنم وضعش معلومه، از بزرگان شیعه است، محمد بن احمد بن عیسی هم همینطور، از بزرگان اجلا یعقوب بن یزید هم همینطور. میرسیم به یحیی بن مبارک. شیخ و برقی او رو از اصحاب امام رضا دانستن و یعقوب ابن یزید انباری که از بزرگان شیعه بوده از او روایت زیادی داره، 17 تا روایت در کافی، 23 تا روایت در تهذیب داره و هر نام رجال ما یعنی آشوبری ایشون رو توثیق کردن، به همین دلیل میگن یعقوب ابن یزید انباری کثیر النقل از ایشون هست. بعد زمینه کردن که حالا برخوار تو اصحاب امام رضا هم اسمش رو بردن، معلوم میشه که شیعه هم بوده، به قرینه این که شیعه بوده و یعقوب ابن یزید انباری که از بزرگان شیعه است به ایشون تکیه کرده، آشوبری گفتن که ایشون آدم قابل توثیقی هستش. همچنین کل روایات ایشون رو من 56 روایت در کافی داشت خودم مطالعه کردم، اکثر روایات او مؤید به روایت دیگره و محتوای اخلاقی و فقهی معلوم داره. یکی از راههایی که انسان بتونه راوی رو شناسایی بکنه، یعنی آدم‌ها رو شناسایی کنه، حرفایی است که زدن. این من ندیدم تو کتاب رجال این کار بشه، یعنی خیلی خوبه که آدم بالمعال وقتی راجع به یک فردی مشهود میشه کلا ببینیم از ایشون چه چیزایی نقل شده، این نقلیاتی که بخونیم یه جوری حالا هوای ذهنی اون راوی دست آدم میاد که اینجا هم بالاخره این هست. حالا اگه این ادله کافی باشه در نزد کسی به نظر برسه که یحیی بن مبارک آدم موثقه، اگه نه خب این روایت از نظر یحیی بن از جهت یحیی بن مبارک دارای سکته ای هست. عبدالله ابن جبله واقفی یا شیعه است، حالا دو تا قول از نجاشی نقل شده ولی به هر حال ثقه هست، واقفی بودن اصولا نزد ما مانعی از قبول روایت فرد نیست. یه شبهه‌ای بوده که در یه برهه خیلی کوتاهی برای بعضی از بزرگان شیعه پیش آمده، بعدن هم همشون از این قول برگشتن، اکثرشون غیر از یه عده محدودشون، و اونا هم که برنگشتن روایاتی که دارن در زمانی بوده که موسی بن جعفر رو پذیرفته بودن و روایاتشون از موسی بن جعفر پذیرفتنی هست. اصولا واقفی بودن نزد ما مشکلی در راوی ایجاد نمیکنه، حتی رأس الواقفه بودنش هم مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی ما قائل به پذیرش روایاتیشون است. ابو جمیله هم اسمش مفضل ابن صالح هست که ابن قزاری او رو رمی به وضع حدیث کرده، ولی در مستندات نرم افزار درایه آمده که شاید تضعیف ابن قزاری مبتنی بر غلو باشه، لذا گفتن که او ثقه است، چون در کتب اربعه بزنتی 44 تا روایت، اینا رو من خودم پیدا کردم، حسن ابن محبوب یعنی از اصحاب اجماع ولو علی قولن هستن 26 روایت، حسن ابن علی ابن فضل 74 روایت، یونس ابن عبدالرحمن 14 روایت، صفانی روایت، اینا هم کسانی هستن که لا یربون الا ان ثقه. حالا اگه لازم شد از این بحث هم باید انجام بدیم، همه ازش روایت نقل کردن، معلومه که آدم قابل اتکا و اعتمادی بوده، و این که ابن قزاری رمی بر وضع حدیث کرده معمولا مرمیات ابن قزاری رو علما نمیپذیرن. ممکنه که تضعیف قزاری مبتنی بر حدیثی باشه، اینو من پیدا کردم، من حدس میزنم یه حدیثی من پیدا کردم که ابن قزاری بعد از اینکه گفته که ایشون رو رمی به اصطلاح وضع حدیث کرده خودش نقل کرده، خود ابن قزاری میگه که ابا جمیله اعتراف کرده که رساله معاویه به محمد بن ابی بکر رو او جعل کرده، یعنی یه رساله معاویه به محمد بن ابی بکر نوشته، حالا یه استماله احتمالاً می‌خواسته بکنه، میگم که من خودم اینو جعل کردم، این همچین رساله‌ای نبوده. ابن قزاری میگه خب این خودش داره میگه که من این رساله رو جعل کردم، این قاعدتاً به خاطر یه سری مسائل اعتقادی بوده و ربط به بحث روایات ما نداره. حالا ممکنه به دلیل اینکه بعضیا معتقد هستن که افرادی که کافر هستن یا رأس الفتنه هستن، اینا عرض کنم اتهام بزنن همه چی بهش و اینا، از اون باب به معاویه یه چیزی بسته، نه اینکه حالا ایشون در حدیثش هم مشکل داشته، ولی ابن قزاری از این استفاده کرد، این آقا اگه از معاویه چیزی جعل کرده برای محمد بن ابی چه بسا تو روایت ما هم چیزی جعل کرده. این مستند به نظرم خیلی کافی نیست و اون نقل بزرگان اصحاب اجماع از ایشون کافی هست برای اینکه ما ابو جمیله رو کلا روایتش رو بپذیریم. همونجوری که گفتم نرم افزار درایه هم ایشون رو توصیف کرده، یعنی احادیثش رو معتبر نیست. اسحاق ابن عمار هم فتحی معلوم نیست، هست نیست، ولی تردید نیست که حتما آدم ثقه‌ای هست و از این جهت این روایت سندش به نظر میرسه که جز در مورد یحیی ابن مبارک بحث خیلی عرض کنم سکته‌ای داره، بقیه مواردش مشکلی نداره. یه شبیه این هست، الان میرسه یه حدیث دیگه هم هستش، یه چیز دیگه هم هست ولی اونا هم حالا باید بحث بشه. یه روایت دیگه هستش که عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن محمد ابن عیسی عن ابی عبدالله المؤمن عن ابن مسکان عن سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتقوا الحکومه فان الحکومه انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي او وصي نبي. که اینجا هم دلالت بر همون تدلات شبیه همون این حکومت اولی به معنای ولایت و حکومت ما نیست، حکومت اسلامی به معنای به قرینه اون یل العالم بالقضاء دلالت میکنه برای اینکه این مراد همین قضاوت هست که ما بحثش داریم. کلمه عادل هم اینو تایید میکنه، فل مسلمین هم اینو تایید میکنه، یعنی تمام این واژه ها تایید میکنه که اینجا حکومت به معنای قضاوت هست. باز اینم همین متن داره که اون کسانی که مجاز به حکومت هستن فقط پیامبران، البته اینجا وجوب ثابت نمیشه ولی جواز ثابت میشه، اتقل حالا دلائل وجوب رو بعدم بحث با. یه بحث راجع به سهل ابن زیاده که خب خیلی ها ایشون رو تضعیف میکنن ولی به نظر میرسه که تضعیف ایشون بر مبانی اعتقادی بوده، این که صرفا ایشون از ضعفا نقل میکنه بر ملاسیل تکیه داشته، این به خودی خود موجب تضعیف خود راوی نمیشه. ضمن اینکه محمد ابن الان استاد مسلم کلینی احادیث بسیاری اون بوده 400 تا 300 400 تا الان عددش یادم نیست، میتونم نگاه کنم، از ایشون روایت نقل کرده که خود این نشان دهنده این هستش که این آقا قابل اتکا فردی مثل عرض کنم حسین ابن محمد ابن الان استاد شیخ کلینی بوده است. بله حالا عرض کنم حضور شما که عدتون من اصحابنا حالا باید ببینیم حالا اینجا نمیشت محمد ابن عیسی ابن عبیدم به شهادت نجاشی فرد برجسته و موثقی بوده. یه حرفی راجع به محمد ابن عیسی هست، اینو حالا یه بار بگیم اشکال نداره. ابن ولید ایشونو تضعیف کرده و از استثناء کرده کتبی که از یونس نقل میکنه، اونایی که به واسطه محمد ابن عیسی ابن عبید بوده، گفته که ما کتب یونس ابن عبدالرحمن به طرق موثق دست من رسیده، همه روایتش درسته مگر اونایی که محمد ابن عیسی ابن عبید اینا رو برای من نقل کرده. این استثناء کرده. شیخ صدوق هم که شاگرد ابن ولید بوده ازش تبعیت کرده. شیخ طوسی هم از این شیخ صدوق و ابن ولید تبعیت کرده و ایشون رو تضعیف کرده. ولی اگر کلام ابن ولید رو ببینید، ایشون داره میگه که استثناء کرده از کتب یونس اونایی که به طریق محمد ابن عیسی رسیده، نه اینکه محمد ابن عیسی خودش فرد غیر موثقی بوده. و اصحاب هم کلام ابن ولید رو تلقی به قبول نکرده، لذا فضل ابن شازان محمد ابن عیسی رو مدح کرده، ثنا کرده، گفته در اقران او کسی مثل او نیست. و خود شیخ طوسی هم وقتی تضعیف میکرده گفته که من تضعیفم مبتنی بر این تضعیف ابن ولید و شاگردش، که ما معتقدیم مثلا متن دلالت بر تضعیف ایشون نمیکنه. هم صدوق و هم ابن ولید هم روایاتی از محمد ابن عیسی به غیر از یونس نقل کردن. یعنی شما تو کتب صدوق بگردی روایت محمد ابن عیسی عن یونس نیست، یعنی اون کتابی که یونس از محمد ابن عیسی از یونس نقل کرده اونا رو صدوق نقل نکرد، ولی غیر یونس که مطلبی داشته ازش نقل شده. برای نشون بده که خود اون دو بزرگوارم معتقد به این که این آقا تضعیف و اینا نبودن. حالا البته اگه نقلش اون در بعضی کتابا دلالت بر صحت بکنه، به هر حال اون چیزی که مهمه مستند شیخ فرمایش ابن ولید بوده و ابن ولید فرمایش ابن ولید دلالت بر تضعیف نمی‌کنه. ضمن اینکه نجاشی هم نجاشی هم فضل ابن شازان تصریح کردن که آدم برجسته موثق مات سنا، بنابراین این روایت هم از نظر محمد عیسی مشکل نداره. ولی ابی عبدالله المؤمن فرد شناخته شده نیست، ما این سند از این جهت مشکل داره. حکا حکی انه ما یدل علی انه کان واقفا و کان مختلط الامر فی حدیثه، این در حدیثش اختلاط داشته که این دیگه تصریح نجاشی است و این ما رو دچار مشکل میکنه. بنابراین این حدیث از نظرش عبدالله ابن مسکان از اصحاب اجماع، سلیمان هم زیدی بوده ولی بعدا توبه میکنه برمیگرده خدمت امام صادق علیه السلام. خب اینم از این حدیث. حدیث آخر، هر حدیثی که جعل منصب قضاوت از ناحیه ائمه شده برای افراد فقیه، هر حدیثی که داره میگه که امام فرمودن این فقها یا این آقا قاضی بشه، خب معلوم میشه که خودش قاضی هست که گفته به دیگری، گفت موتش لا یکون فاقده. وقتی خودش داره میگه که من منصب خلافت قضاوت رو برای شمای قاضی جعل کردم، برای شریح قاضی جعل کردم، من خودش منصب داره که داده، میگه نداشته باشه اختیارش رو چجوری میتونه بده؟ اینم یه دلیل ضمنی هست که اینجا حالا ما یه حدیث آوردیم که حدیث مفصل انشاءالله بحث خواهیم کرد، چون یکی از حدیث‌های اصلی بابمون هست، حسین ابن محمد الحسین ابن محمد عن معلی ابن محمد عن الحسن ابن علی عن ابی خدیجه قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضائنا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الی. این حدیث خیلی خیلی عالی هست. ما سه تا حدیث داریم که دلالت بر نسب فقیه به منصب قضاوت میکنه، این یکیشه. حالا اینا انشالله بحثش خواهد آمد. اینم صحیحه هست، حالا سندش هم من بگم براتون بد نیست. ها؟
مرفوعه ابی خدیجه هست؟
نه نه، این مسنده، مشکل نداره، این سند صحیحه به نظر من. حدیث معلبن محمد درباره او بحث شده. نجاشی گفته که معلبن محمد بصری ابوالحسن مضطرب الحدیث و المذهب و کتبه غریبه. حالا این چی میشه؟ این یعنی چی؟ اینه خود فکر کنید روش. یه بحث جدیدی بین علما هست که ناشی از این عبارت، شبیه این عبارت شده. یعنی یه نفر رو میگن مضطرب الحدیث و المذهب، ولی میگن بعدش میگن کتبه غریبه. اینه داشته باشید. حالا ابن قزائری هم میگه یعرف حدیثه و ینکر، یعنی حدیثش یه وقتایی خوبه یه وقتایی بده، یه وقتایی پذیرفتنی و شناخته شده است، یه وقتایی منکر معلوم چیه. یروی عن الضعفا و یجوز ان یخرج شاهدا. باز اینم یه چیز شبیه هم بالاییه، یعنی جمله اول داره مذمت میکنه، جمله دوم یه جورایی داره تایید میکنه. حالا این یه وقتی طلبتون الان چون امروز نمیرسیم، یه وقتی من باید دو تا نظریه امروز وجود داره راجع به توثیق روات. بعضی معتقد هستن که اینجور عبارت ها به کتب روات برمیگرده و کتب روات قابل اتکا بوده، و این که میگن کتب و غریبه، یعنی اگه ایشون یک کتابی آورد گفت من اینو دارم از حسین ابن سعید یا حالا هر کسی دیگه نقل میکنه، این به قرائن متعددی دست من بعده رسیده. درست این آقا خودش یعرف حدیث و ویون کرد، ولی حالا این باشه طلبتون. خب حالا اینجا ما خواهد تلاشی کردیم ببینیم آقا رو میتونیم توثیقش کنیم، ببینیم این تلاش مقبول شما هست یا نه. البته بعد خود آی خویی هم همین مسیر رو رفت. اضطراب حدیث ایشون ناظر بر روایت او از ضعفاست. یعنی ما بگیم اونجا که گفته مضطرب الحدیث، مضطرب یعنی بالا پایین داره، بالا پایین داره، یعنی همین یعرف حدیثه و ینکر، یعنی این دوتا یه معنا داره. مضطربه یعنی یه جور نی، یه وقت خوبه یه وقت بده. بنابراین این میتونه همون توصیفی باشه که و یروی عن ضعفا که داره میگه، و یروی که توضیح همونه که اضطرابش، یعنی یه وقتی از آدمای خوب نقل میکنه یه وقتی از آدمای بد نقل میکنه. بنابراین مضطرب الحدیث یعنی این، یعنی یعرف حدیثه و ینکر. بنابراین خودش اشکال نداره، اشکالش تو اینه که داره از ضعفا نقل میکنه، لذا میگوید یعرف حدیثه. اشکال خود او در اضطراب. حالا یه اشکال دیگه هم که مضطرب المذهبه، یعنی همچین اعتقاداتش هم درست نیست. خب حالا ما معتقدیم اضطراب مذهب خدشه‌ای در وساقت ایجاد نمیکنه، به ویژه این که قضائری با همه سختگیریاش گفته و یجوز و ان یخرج شاهدا، یعنی یه جورایی مثلا متمایل به حدیث او بوده. نجاشی هم که گفته کتبه غریبه. این از آقای معلب محمد. سرجم این ادله اگه کافی باشه برای اینکه ما این آقا رو بگیم میشه احادیثش رو پذیرفت. الان بعضی از متأخرین مثل آقازاده آقای شب زنده‌دار، بعضی دیگه از آقایون تو رجال برخلاف روش مرسوم توثیق معتقدن که ما در یه راوی نباید دنبال این باشیم که بگیم آقا بهش گفتن ثقه یا نه، بلکه باید ببینیم این راوی راوی کتاب کیه. اون کتاب ها به دست کلینی با شواهد و مدارک متعددی رسیده. یعنی درسته که این آقا الان واسطه مثلا ابی خدیجه است، ولی اگر ابی خدیجه یک کتابی داشته که این کتاب با قرائن شواهد قطعی به دست کلینی رسیده، اصحاب دیگه این وسط خیلی میگارن، دیگه این کتاب ابی خدیجه است. ولی زا بعضی میگه و رأیتو به خطهی، یعنی درسته که اینا واسطه بودن این کتاب به دست منه، ولی من خط این آقا رو شناختم، 5 تا کتاب دیگه ازش داشتم گذاشتم کنار هم، دیدم این خط همین خط ابی خدیجه است. بنابراین این که حالا وسط یه راوی یک کتابی یک کسی مشکل داره میشه، یعنی اشکال نداره، و اون وقت توثیق مجموعه احادیث کلینی رو مستند به این میکنه. بعد چون یه قولی هست که همه احادیث کلینی درسته، میگن مستند به اینه که در حقیقت این کتابه هستش که مورد وثوق بوده. حالا اینم بالاخره تو ذهنم هست که ابی خدیجه کتابی داره، باید دوباره نگاه کنم. و ابو خدیجه نامش آقا، بله ببخشید یه نفر دیگه جام بود، بله حسن ابن علی، که حسن ابن علی و شاه از بزرگان شیعه بوده، اونا هیچی. ابو خدیجه هم یه بحثی داره، نامش سالم ابن مکرم. نجاشی توثیقش کرده، ولی شیخ طوسی ایشون رو تضعیف کرده. اینجا من عبارت هم یه چیزی جا افتاده موقعی کپی پیست. این شیخ طوسی تضعیفش کرده بزرگان از جمله آقای خویی گفتن تضعیف مربوط به فرد دیگریه به نام سالم ابن ابی سلمه، که نجاشی هم این سالم ابن ابی سلمه رو تضعیف کرده. پس ما دو تا سالم داریم، یکی سالم ابن مکرم، یکی سالم ابن ابی سلمه. نجاشی اولی رو گفته موثقه، بالایی رو سالم ابن مکرم رو گفته موثقه، سالم ابن ابی سلمه رو تضعیف کرده. این تضعیف کرده گفته حدیثه لیس بنقی. حالا این سالم ابن ابی سلمه غیر از سالم ابن مکرمه، چرا اشتباه شده؟ چون سالم ابن مکرم یه اسم دیگه ای داره به نام سالم ابن سلمه، و این باعث شده که شیخ طوسی بین سالم ابن ابی سلمه با سالم ابن سلمه خلط کنه، فکر کنه اینا یه نفرن، در نتیجه که یکیش تضعیف شده اون یکی هم تضعیف کنه. یعنی در حقیقت شیخ اشتباه کرده، فکر کرده ابو سلمه کنیه پدر سالمه.
سالم ابن مکرم و سالم ابن ابی سلمه رو یکی
گرفته، در حالی که اینا دو نفر هستن.
سالم ابن مکرم ابی سلمه در حقیقت
احسن، سالم ابن مکرم ابی سلمه، که ابی سلمه
اینجوری تصور کرد.
آره شیخ اینجوری تصور کرد که ابو سلمه کنیه مکرمه،
بعد گفته خب سالم ابن ابی سلمه که تضعیف کرده پس سالم ابن
مکرم هم تضعیف شده. در حالی که ما مراجعه میکنیم میبینیم خود نجاشی سالم ابن مکرم رو توصیف کرده، سالم ابن ابی سلمه رو تضعیف کرده. از این میفهم که اینا دو نفرن، یه نفر نیستن. متا این سلمه بودن، این که اسم پدر سالم سلمه بوده، این باعث اشتباه شده. یعنی فکر کرده این سلمه رو، چون خود سالم ابن مکرم اسم دیگر سالم ابن سلمه هست. این منشه اشتباه این بوده که سالم ابن مکرم که با سالم ابن ابی سلمه اشتباه شده، اسم دیگر سالم ابن سلمه بوده.
اگر اون بودی میگفتن منشه اشتباه، مثلا تصحیحیه که به حرف مثلا علی افتاده.
نه، حالا منشه اشتباه شیخ کلینی این بوده که بالاخره دو نفر با هم خلط کرده. حالا منشه اشکال این بوده که سامنه
سالم ابن سلمه رو با سالم ابن علی سلمه اشتباه گرفت.
نه، سالم ابن مکرم ما داریم.
آره که همون سالم ابن سلمه است. اینم اضافه کنیم، سالم ابن مکرم داریم که همون سالم ابن سلمه است. شیخ این سالم ابن مکرم که همون سالم ابن سلمه است با سالم ابن ابی سلمه یکی گرفته، لذا گدیره اونو تضعیف کردن، ایشون هم سالم ابن مکرم رو تضعیف کرده، و لذا در فهرست و در رجال هم یه اسم آورده، دو تا اسم آورده. این اشکالیست که آقای خویی در حقیقت به این حدیث گرفتن. به نظر ما هم عرض کنم توثیق نجاشی معارض با تضعیف شیخ نمیشه. حالا بحث های خیلی مفصلی کردن، مثلا شیخ گفتن که آقا این با اون معارضه، دو تا حرف، حالا اینا دیگه رها کنید، همین کافیه دیگه، حالا بعدا شما تحقیق رو بیشتر بکنید. به هر حال خود عرض کنم حضور شما ابی خدیجه قبلا هم گفتیم از نظر ما بلا اشکاله و قابل اتکا هست، هیچ مشکلی در سند این حدیث نیست، و سند این حدیث اگر ما معلب ابن محمد رو اون کتبه غریبه و یجوز ان یخرج شاهدان رو کافی بدونیم برای اتکای به حدیث ایشون، به نظر ما این حدیث هم کافی هست. این که محتوای حدیث هم محتوای مکرری هست، در خیلی ها نقل کردن در کتبشون این محتوا رو. خب همونه. روایت سوم باز روایت از ابی خدیجه هست به سند دیگری، انها ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان ابی الجم ان ابی خدیجه قال بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الى اصحابنا فقال قل لهم اياكم اذا وقعت بينكم خصومتن او تدارا يداري تداري بينكم في شيء من الاخذ والعطاء ان تتهاكموا الى احد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا فإني قد جعلته قاضيا و اياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر. این هم حالا جعل کرده حضرت فردی را، رجلی را، برای اینکه قضاوت بکنه. بنابراین معلوم میشه که این کلمه فإني قد جعلته قاضيا خودش هم مقام قضاوت داشته که داره جعل میکنه. فعلا داریم راجع به امام صحبت میکنه. انه یعنی ان محمد ابن علی ابن محبوب که از بزرگان شیعه هست، که بنابر قولی هم از اصحاب اجماع احمد ابن محمد، احمد عیسی اشعری از بزرگانه، حسین ابن سعید از بزرگان شیعه هست، ابو جهل نامش هارون ابن الجن هست که نجاشی توثیقش کرده، مشکلی در ایشون هم نیست. ابو خدیجه هم که توثیقش رو گذشت، مفصل راجع به ابو خدیجه صحبت کردیم. بنابراین این حدیث هم حدیث قابل قبول بلا مشکله. این استدلالی که ما میکنیم که گفتیم غیر از اون ادله‌ای که داره میگه امامان و ائمه را به صراحت داره نسب میکنه، یه ادله‌ای هست که داره امام داره فقیه رو نسب میکنه، گفتیم بالملازمه دلالت میکنه برای اینکه امام خودش منصب قضاوت رو داره. این رو من دیدم آقای فاضل لنکرانی هم در کتابش داره، این حرفی که من البته بعدا پیدا کردم، دیدم عرض بنده رو ایشون هم میگه یدل علی مضافن الی ثبوت الولایت العامه لهم مسلمه الروایات الاتیه بعضها عبدالله علی جعلهم القضاة والحکام و من الواضح ان جعل القاضی والحاکم لا یتم مع عدم صلاحیتهم للقضاء کما لا یخوا. یعنی اگه خودشون صلاحیت برای قضا نداشتن که نمیتونستن یکی دیگر قاضی بذارن، بس بالملازمه معلوم میشه که خودشون صلاحیت دارن. بحث دیگه بس خوش اگر موافق هست. بله این 3 و 4، یعنی ما بحث بعدیمونی که خداوند یه جورایی غیر از این که به انبیا گفته که حکم بکنید، به کل مردم هم گفته حکم بکنید، که حالا اینو بعد بحث کنیم، یکی هم گفته که اون بحث یا داوود اینا جعلنا که خلیفتا، خیلی آیه بهترین آیه است که در اینجا بعضیان تصریح کردن بهش، که اینو ما میگیم علاوه بر این که خلافت و قضاوت با هم جمع شده، این یکی لازمه دیگریه. این چیزی که اضافه داره این آیه اینه که این دوتا با هم جمع میشه، ضمناً یه ارتباطی هم بین این دوتا هست که هر که خلیفت الله شد بالملازمه قاضی مجعول الهی هم میشود، که این فقط از این آیه استفاده میشه، در آیات دیگه نیست. اینا رو انشالله جلسه بعد بحث میکنیم. من یه بار فقط این به اصطلاح فهرست کارمون اینجا جلو چشتون باشه که این 4 تا بحثه. تو بحث اول بودیم، از این بحث اول دوتاشو گفتیم، دوتاش مونده که این دوتای آخری بود. این دوتای آخری هم 2 صفحه بیشتر نیست. بعد دیگه وارد وجوب القضا فی دولت الاسلام میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.